اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. عذرخواهم به خاطر تأخیری که به وجود اومد، عزیزانی که منتظر بودند ان شاء الله که حلال بفرمایید. در ادامه شرح اصول کافی جلد یک بودیم، داشتیم در کتاب فضل علم روایاتی که آل الله علیهم صلوات الله در باب علم و فضائل علمی فرمودند رو یکی یکی بررسی میکردیم. مرحوم کلینی بعد از باب تقلید که چند روایت داشت، سه روایت در باب تقلید کردن در باب علم خوندیم و توضیح دادیم. باب جدید باب البدع و رأی و المقاییس، باب بدعت گذاشتن. رأی یعنی تفسیر به رأی کردن دین و مقاییس، مقایسه کردن دین. این سه تا عنوان رو من اول یه توضیح اجمالی بدم که اصلا چیه، بعد وارد روایات میشیم. ببینید، سه تا مشکل که در بحث علما وجود داره، این سه تا یعنی بدع و رأی و مقاییس، خیلی در عموم مردم، عموم متدینین نیست، عمده در کسانی است که اهل علمند ولی متاسفانه بیراه میرن. این سه تا، یکی بدعت است. خب بدعت رو زیاد شنیدید، خلفا به طور خاص در دین بدعت گذاشتن، بدعت‌های خلیفه دوم معروفه. حالا اگر بخوایم بدعت رو تعریف کنیم، بدعت یعنی وارد کردن چیزی در دین که جزء دین نیست. مثلا شما توجه بفرمایید، رسول مکرم فرمود که آقایون شما خواستید نماز بخونید، کیفیت نماز خوندن شما آنگونه باشد که من نماز میخوندم، شما باید مثل من نماز بخونید. ولی متاسفانه اومدن و کیفیت نماز رو عوض کردن. پیغمبر فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، همونطوری که حالا شما تصور کنید در شهر مدینه همه مردم میبینن پیامبر رو صبح و ظهر و شب پشت سر پیغمبر نماز میخونن. اون وقت هم مثل الان نبوده که هر کسی تو خونه خودش وضو بگیره بیاد، مردم اجتماع داشتن، محل آب یکی بوده، چشمه یکی بوده، پیامبر جلوی مردم رسما وضو میگرفته. ولی بعد از پیغمبر کار به جایی رسید که دقیقاً بحث وضو گرفتن تغییر کرد. یعنی پیامبر کیفیت مسح کشیدنش چطور بود؟ از بالا به پایین آب می‌ریخت، این صریح قرآن دیگه. ولی اومدن عوضش کردن، اومدن گفتن که کل سر رو باید شست، به جای مسح پا شستن پا رو مطرح کردن، به جای اینکه از آب از بالا به پایین. به این جریان میگن بدعت. یکی از چه کسانی اینها رو در جامعه در دین ایجاد کردن؟ نوعاً کسانی که اهل علم بودن، یعنی مردم حرف دینی اونها رو کم و بیش میپذیرفتن، اومدن بدعت ایجاد کردن. پس بدعت مشخص شد، چیزی که جزء دین نیست رو به اسم دین غالب کنن به مردم. دومین عنوان رأی است. رأی یعنی تفسیر به رأی کردن. بدون این که انسان مقدمات لازم رو داشته باشه نظر بده. در علوم قرآنی بعضی از آقایون میگن 26 اجتهاد نیازه، یعنی شما باید 26 علم را مسلط باشی، بعد بگی من برداشتم از قرآن اینه. بعضی ها که برداشت عالمانه ندارن میگه به نظر من. خب این نظر شما متکیه به کجاست؟ خودم، خود شما اگر حرفی بزنی میشه تفسیر به رأی. مثلا ما در آیه 15 سوره روم فرمود فهم فی روزت یحبرون، اهل بهشت در یک باغ و بوستانی خرمند، خوشحالند. یه عده از این آقایون صوفیه اومدن میگن آقا این لفظ یحبرون، خوشحال بودن، سماعیست که ما داریم. سماع یک رقص خاصیست که این دراویش دارن، صوفیه دارن. این میگه تفسیر به رأی، میگه این کاری که ما میکنیم رقص است، این همون آیه قرآن. خب دلیل تو چیست؟ از کجا اینو میگی؟ بر مبنای کدام روایت؟ بر مبنای کدام دلیل؟ دیگه حرف نمیزنه. مواظب باشید علماتون اهل بدعت نباشن، علما تفسیر به رأی نکنن. و سومین عنوان هم مقاییس، یعنی قیاس در دین. حالا مصادیق متعددی داره، مخصوصا اهل سنت که دستشون از دامان پیامبران و اهل بیت کوتاه بوده، اینا دیگه برای اینکه مشکلشون حل بشه، این سوالات جدیدی که در دینداری ایجاد میشه بتونن جواب بدن، شروع کردن به مقایسه کردن. یه روایت خیلی زیبایی است از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. شخصی به حضرت عرض کرد آقا اگر مردی یک انگشت زن را قطع کنه چقدر دیه داره؟ مرد یک انگشت زن رو قطع کنه. امام صادق فرمود 10 شتر باید دیه بده. خب اگر 2 انگشت میشه 20 شتر، اگر 3 انگشت میشه 30 شتر، اگر 4 انگشت میشه، این مد نظرش این بود که 4 انگشت هم همینجور بره بالا دیگه. امام سلام الله علیه فرمود که نه، 4 انگشت میشه 20 شتر، یعنی 3 تا 30 بعد 4 تا 4 انگشت گرفت، به جای اینکه بشه 40 تا میشه 20 تا. این تعجب کرد، گفت آقا ما در عراق بودیم، این حرف رو شنیدیم، تعجب کردیم، مثلا فکر کردیم دروغ، اومدیم پیش شما، شما هم که دارید همین رو میگید. حضرت فرمود آقا دین خدا که با 2 تا 4 تا به دست نمیاد که، هر انگشتی بالا. بعد شروع کردن توضیح دادن حضرت که حالا قاعده فقهی مفصله در دین ما، دیه زن تا وقتی که به 1/3 دیه کامل، مثلا شما حساب کنید دیه کامل 90 میلیونه، مثلا اگر دیه زن تا 30 میلیون باشه زن و مرد مساویان، یعنی یک مردی 3 تا انگشت یک زن رو بریده شده 30 میلیون، اینجا باید مساوی بدن. ولی اگر دیه زن بالای 1/3 شد 40 میلیون، شد 50 میلیون، تبدیل به نصف میشه. این احکام شرعیه. حرفم اینه که آقا با مقیاس و با قیاس کردن و با این مثل اونه که نمیشه دینداری کرد. دینداری باید بر مبنای قرآن و سنت باشه. آنچه که به ما گفتن با همون رو انجام میدیم. امام صادق به این شخص فرمود انکه اخذتنی بالقیاس، تو داری با من معامله قیاس میکنی که 2 انگشت اینقدر، 3 انگشت اینقدر. نه، اینطوری نیست که، دین خدا رو بعد از شارع بگیریم. این 3 تا عنوانی که گفتیم، بدعتها، تفسیر به رأی و قیاس، اینا کار علماست. مردم معمولا دنبال، یعنی اصلا متوجه این حرفا نیستن. فلان عالم درباری برای اینکه یه جایی پیدا کنه در دربار پادشاه، فلانی بهش مسئولیت بده امام جمعه بذاره، میاد در دین بدعت میذاره، تفسیر به رأی میکنه، قیاس میکنه تا بتونه مشکلش برآورده بشه. ما حواسمون باشه، ما طلاب، این سه خطر واقعا بیخ گوش ماست. یه وقتی بلد نیستیم، متوجه نیستیم، همینطوری شروع کنیم به حرف زدن، قرآن رو معنا کردن، تفسیر کردن، به این سادگی ها نیست. 26 علم نیاز است. این قطب راوندی خب شخصیت عظیمی است. یه کتاب داره در شرح نهج البلاغه، ابن عبدالحدید سنی، وقتی که مقدمه شرح نهج البلاغه در توضیحات، ایشون ایراد میگیره به قطب راوندی که قطب راوندی فقیه بود، تو را چه به شرح نهج البلاغه. شرح نهج البلاغه خیلی باید ده‌ها علم داشته باشی، نه علم داشته باشی، متخصص باشی. حالا قرآن که دیگه اصلا جایگاهش متفاوته. پس به این سادگی ها نیست که ما چون یه آیه رو بلدیم شروع کنیم به حرف زدن. انسان باید یا از اهل علم حرف بزنه، از کسانی که مجتهدن، یا خودش به درجه اجتهاد برسه. تا الان خوندیم که باب البدع و رأی و المقاییس، اما روایات، این باب اتفاقا باب طولانی، شاید چندین جلسه در محضر روایات این باب باشیم. حدیث اول عن ابی جعفر، وجود نازنین امام باقر، فرمود خطب امیر المؤمنین الناس، یه وقتی امیر المؤمنین بالای منبر رفتن برای مردم خطبه خوندن. داخل پرانتز عرض میکنم این متنی که الان حدیث 1 هست، خطبه 50 نهج البلاغه هم عیناً تقریبا بدون کم و کاست با اختلاف الفاظ. اینجا یعنی مرحوم سید رضی متأخر از کلینیه دیگه، سید رضی این جملات را از احتمالاً کافی گرفته. حالا خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس فقال ایها الناس انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. خوب توجه کنید، یک جامعه شناسی عجیب داره امیرالمؤمنین راجع به کسانی که فتنه، حالا فتنه ها معمولا معنای فتنه سیاسی داره. چی میشه در یه جامعه اختشاش به وجود میاد؟ فتنه میشه. چی میشه یه دفعه به اسم دین بر علیه دین هجمه میکنن؟ حضرت فرمود بدء وقوع فتن، شروع فتنه ها از کجاست؟ 2 تا آغاز داره. 1 احواء تتبع، هوا و هوس ها. یه نفر میخواد به یه جایگاهی برسه، یه نفر میخواد آقا رئیس مجلس بشه، فلانجا مسئولیت بگیره، فلانجا وام بگیره. طرف یک خواهشی دارد، یک آرزوی دارد. وقتی که آرزو داشت شروع میکنه و احکامون تبتده، شروع میکنه بدعت گذار. آقا این که رشوه نیست که، این هدیه است. ما که رشوه نگرفتیم، ما هدیه گرفتیم. اصلا میاد بر علیه تو حرف میزنه. آقا مگر در دین نگفته دست رد به برادر مؤمن نزن؟ چرا چرا در همین کافی باب داریم. آقا یه نفر اومده به من پول داده، یعنی تو میگی من ردش کنم؟ آقا این رشوه است؟ این تا دیروز میگه نه تو اشتباه فهمیدی. شروع میکنه در احکام دین بدعت گذاشتن. چرا؟ چون میخواد به خواسته خودش برسه، چون میخواد یه پولی بالا بکشه، مسئولیتی یا حل هرچی، میخواد بچهش رو از اون اتهامی که هست تبرئه کنه. شروع میکنه احکام دین رو. حضرت فرمود شروع فتنه با این دوتاست. یک، یه عده خواهش هایی دارن، میخواست رئیس جمهور بشه نشد، خب چیکار کنیم؟ کشور رو به هم بریزیم. چطور به هم بریزیم؟ یه بدعتی بگذار، یکی از احکام دین رو جابجا کن. کی گفته ولایت فقیه؟ کی گفته مراجع تقدیر؟ همه چیز رو به هم بزن. بعد فرمود این بدعت ها یخالف و فیها کتاب الله. اینجور نیست که یه حرف های دقیقی باشه، رسماً داره با قرآن مخالفت میکنه، ولی باز هم مردم میپذیرن. این خیلی درده. در جامعه دینی کسی آمد حرفی زد رسماً با کتاب خدا مخالف است، ولی مردم میگن طور نیست، حالا بدم نمیگه، حالا ببینیم چی میشه. فرمود که یتولا فیها رجال رجالا. درد اینجاست که یک نفر خواست به ریاست برسه، در دین هم بدعت گذاشت. چه کسانی فتنه را شعله ور میکنند؟ مردم، عده‌ای دورش جمع میشن، عده‌ای پای بیرق او سینه میزنند، کمک میکنند در اون فتنه عده‌ای عده دیگر را. حالا حضرت فرمود خیلی سخت نیست، جهاد تبیین، یعنی این یه جمله امیرالمؤمنین، اگر خواستید بر علیه دشمن جهاد کنید، فلو ان الباطل خلص من مزا، فلو ان الباطل خلص، اگر باطل خالص بشود. یعنی چی؟ یعنی لم یخف الازی هجن، دیگه انسانهای عاقل دنبالش نمیرن. اگر باطل خالص بشود، حالا خود حضرت توضیح میده، ولو ان الحق خلص لم یکن اختلاف، اگر حق هم شسته و رفته تمیز آشکار باشه، اصلا کسی درش هیچ شکی نمی کنه، معلومه که این حق اون باطله. کسی دشمن میاد چیکار میکنه؟ ولکن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص فیمزجان فیجیان معا، یه ذره حق میگیره یه ذره باطل میگیره، قاطی میکنه به هم، تحویلت میده. هرچی نگاه میکنه میگه آقا این حقه. الان شبکه های معاند شما فکر کردی 24 ساعت دارن دروغ میگن؟ اصلا دروغ بگه همش که کسی نمیپذیره. 97 تا حرف راست میزنه، خبر راست میده، 3 تا خبر دروغ، اون چیزی که میخواد وسطش به خورده تو میره. تو میگه آقا اینو نگاه کن، اینجوری گفت درست شد، اونجوری گفت درست شد، اینو گفت دقیق بود. اینم دقیقه دیگه. یعنی دشمن هیچ وقت نمیاد. شما هنرت در جهاد تبیین اینه که بگی آقا این یه تیکش اشتباهه، یعنی بتونی باطل را بشناسی، آشکار کنی. ولی دشمن هم عیناً همینجا سرمایه گذاری میکنه. حضرت فرمود اگر باطل خالص باشه هیچ کسی طرفش نمیره، اگر حق خالص باشه اصلا اختلافی درش نیست. این نیست که یه نفر بگه من میپذیرم نمیپذیرم، همه میپذیرن چون همه حق طلبن از جهت فطره. ولکن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص فیمزجان فیجیان معا، این دوتا رو با هم به شما تحویل میدن و اینجاست که دچار اشتباه میشید. حضرت فرمود هنالک استحوذ الشیطان علی اولیائه، در این مقطع است که شیطان بر دوستانش مسلط میشود. یعنی اول آش فتنه را با هواپرستی پختند، بعد بدعت رو بهش اضافه کردن، بعد یه عده اومدن این آتش را گرم کردن، حالا حق و باطل قاطی شد، بشقاب رو گذاشته جلوی شما، دیگه نمیفهمی دیگه کجاش حقه کجاش باطل، درست اشتباهه. هنالک استحوذ الشیطان علی اولیاه و نجل الذین سبقت لهم من الله حسنا، و تنها کسانی نجات پیدا میکنن که اینها از قبل نیکوکار بوده باشند. قرآن کریم فرمود ببین روزق به تعبیر امیرالمومنین الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز دنیا روزگار عمل کردنه، حساب و کتاب نیست. تو نمیتونی بگی خدای من نماز شب خوندم پس کو، چرا بچه‌م خوب نشد؟ حضرت فرمود الیوم عمل و لا حساب. اصلا اینجوری نیست که دنیا بخونه. حالا یه جایی هم خدا میگه انفاق کردی مثلا، اون دیگه جداست، ولی اصلا جایگاه جزا قیامته. فردا که اومدی اینجا دیگه نمیتونی بگی آقا ببخشید توبه میکنم، از دیگه تموم شد. و قدن حساب و لا عمل، فقط حساب. حضرت فرمود اگر میخواهید مهر قبولی به برگه شما بخورد، تنها و تنها راهش اینه. در دنیا باید توشه خودتون رو بردارید، در دنیا باید مهر تأیید رو بگیرید، چون اگر نگرفتید اون طرف دیگه خبری نیست. حدیث اول امیرالمؤمنین فرمود شروع فتنه ها با بدعت است. بدعت خیلی مهمه. چه کسانی میتونن بدعت بگذارن؟ کسانی که یه جایگاه اجتماعی دینی داشته باشد، مردم اونها را متصل به دین ببینن. شروع میکنن بدعت گذاشتن در دین و بعد دیگه جامعه به هم میریزه، قصب خلافت میشه، حکم به ارتداد اهل بیت هم میدن العیاذ بالله، چون اینها ادعا دارن میگن ما عالمان دینیم. دومین حدیث، حدیث دوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا ظهرت البدع فی امتی، از اون احادیثی است که هم خیلی شنیدید هم خیلی خیلی مهجور است، یعنی اونقدری که به این حدیث بی اعتنایی شده شاید به بقیه احادیث نشده. اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم المه، وقتی که در جامعه بدعت آشکار شد، رسمن دارم بدعت یعنی اون جایی که آشکار بشود مخالفت، اون جایی که یه چیزی که جزء دین نیست رو به اسم دین غالب کنه. حضرت فرمود هر وقت در جامعه بدعت ها شروع شدن، بر عالم لازم است که چیکار کنه؟ آشکار کند علمش را. الان یه نفر افتاده اینجا قش کرده، یه دکتر متخصصی هم وایسه هی نگاش کنه، همه بهش میگن آقا چی کار داری میکنی؟ تو اینجا باید از علمت استفاده کنی، ما که بلد نیستیم، تو دوره هلال احمر دیدی، خب ببین چشه، اگر کاری نکنه مورد مؤاخذه قرار میگیره. آقا در جامعه بدعت شد چه کنیم؟ میگه علما ساکتن، علما دارن میبینن. وقتی بدعت در جامعه آشکار شد، بر علماست که علمشون رو آشکار کنن. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، اگر کسی این کار رو نکرد، اگر عالمی که این کار رو نکرد، لعنت خدا بر او. این پیغمبر رحمت ها، این رسول رحمت است، میگه من لعنت میفرستم بر اون کسی که عالم دین است، در جامعه هم میبینه چقدر مشکلات هست، ولی به خاطر مصالحی، به خاطر مصلحت سنجی های اشتباه، به خاطر ترس، به خاطر هرچ نمیدونم، سکوت میکنه. این اشتباهه. عالم، ببین شما یا نباید درس دین یاد بگیری، یا الان که درس دین یاد گرفتی باید صدات بلند باشه. وقتی بدعت در جامعه است دیگه معنا نداره ما بگیم آقا به ما ربطی نداره، اتفاقا دقیقا به ما ربط داره. ما متدینین اهل علم وظیفه داریم در مقابل بدعت ها بایستیم. یه نکته ای عرض کنم، بین شارحان کافی اختلافه. ببینید جمله رو یه بار بگم، وقتی که در جامعه بدعت ها آشکار شد، علما باید علم خودشون رو وسط بیارن، آشکار کنن، با بدعت ها بجنگن. بعضی از شارحان، یعنی اکثر شارحان کافی، میگن آقا این جمله ای که حضرت فرمود آشکار کنید علمتون را، ذیل همون قاعده امر به معروف نهی از منکره. جمله خیلی مهمه، توجه کنید. یه عده‌ای میگن مبارزه با بدعت ها ذیل امر به معروف و نهی از منکره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما احتمال تأثیر میدادی، شما بیا علمت رو آشکار کن. اگر مشکل نبود، برات جانت در خطر نبود، خطری برات نداشت، شما بیا علمت رو آشکار کن. اکثر شارحان کافی اینطوری میگن. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم ملا خلیل قزوینی، چند بار اسم ایشون رو تقریبا شبی نیست که ما کافی بگیم و اسم ایشون رو نهاریم. بسیار انسان برجسته است، شرح خیلی خیلی قیمی داره بر کافی، 3 تا شرح داره بر کافی، مفصل، مختصر، فارسی، عربی. ایشون یه جمله میگه که بنازم به این جمله. مرحوم ملا خلیل قزوینی میگه آقا این جمله حاکم است بر امر به معروف و نهی از منکر. به شما میگن امر به معروف و نهی از منکر کن، اگر خطر داشت برو. حالا یه نفر دیگه میبینه آقا بدعت ایجاد شد، دین نابود شد، شما بگی نه برای من خطر داره. خب نابود شد دیگه، نه تو میمانی نه دین. ایشون میگه اینجا جایی نیست که خطر هم داشته باشه احتمال تأثیر هم ندی بدعت ایجاد شد. روایت بعدی حضرت فرمود بدعت حدم دین است. حالا دین که نابود شد تو میخوای چی رو اجرا کنی؟ نابود شد دیگه، بدعت یعنی نابودی دین. حضرت ایشون میفرماد ملا خلیل، اگر ایشون نگفته بود آدم جرأت نداشت بگه، میگه آقا این دیگه ذیل امر به معروف و نهی از منکر نیست، تو جیغ بزن، داد بزن، اصلا طرف تأثیر نپذیره، به درک به مردم بگو که این اشتباهه، بگو این جزء دین نیست. و جمله پایانی رسول الله فرمود کسی که عالمی که بدعت را ببیند و داد نزنه، فریاد نکشه، لعنت خدا بر او. لعنت خدا یعنی دوری از رحمت. جامعه‌ای که رحمت خدا درش نباشه به چه حال و روزی میفته؟ اولین مشکلی که به وجود میاد خود علما محجور میشن، خود علما مطرود میشن. علما دین، اون فریاد امام رو یادتون بیاد که علما دین به داد دین، علمای اسلام به داد اسلام. علما دین اگر میخواهید احترام خودتون حفظ بشه با بدعت ها مقابله کنید، چون اگر با بدعت مقابله نکردی اولین گروهی که حذف میشن خود شما هستید، چون دیگه دین رفت، دیگه دین شد من درآوردی، هر کی هر چی خواست به اسم اسلام به مردم غالب کرد. مواظب باشیم اگر مطلبی رو یاد گرفتیم، اگر بدعت در دین ایجاد شد، اینجا جای داد زدن، سکوت دیگه معنا نداره. حدیث سوم و آخرین حدیثی که بخونیم که وقتمون هم نگذره، باز روایت از رسول مکرم محمد ابن جمهور رفعه، این مرفوع است یعنی سلسله سند رو نقل نکرده. قال من اتا بدعت، اگر کسی بیاید پیش یک انسان بدعت گذار، فعظمه، آقا ما خیلی ارادت داریم، دم شما گرم، بزرگ بدارد او را، یه جوری بیاد پیشش که یعنی شما خیلی آدم بزرگی هستی، اگر بیایی پیش آدم بدعت گذار و او را بزرگ به شماری، فانما یسعافی حتم الاسلام، تو از کسانی هستی که کمر بستی به نابودی اسلام. خب طرف بدعت گذاشته در دین، الان ما چیکار کنیم؟ بریم تجلیل و تکریم و دست شما درد نکنه و دفعه بعدی بیشتر بدعت بگذار؟ بعد مقابلش ایستاد. حضرت فرمود یک برید، دو تکریم کنید. این دوتا عنوان اگر آمد شما سعی و تلاش میکنید در هدم دین، در نابود کردن دین. مواظبت اینجا هم خیلی زیاده، انسان باید موضع خودش رو با بدعت گذارها خیلی جدی کنه. روایتی است که حالا خاطرم نیست، امام رضا فرمود یا امام کاظم، البته روایتش رو در جلسات قبل خوندیم، از امام پرسید اگر من یادم رفته باشه حدیث از کدام یک از شماست، امام فرمود به هر کدام از ما نسبت بدی ایرادی نداره، در همین کافی خوندیم. از معصوم روایت داریم که یه وقتی شخصی آمد خدمت حضرت و امام گفت که آقا جلسه بعد دیگه شما نیا اینجا. گفت آقا چرا؟ من از دوستداران شما. حضرت فرمود خب یا اینجا بیا یا برو پیش فلانی. گفت آقا چه ایرادی داره؟ حضرت فرمود او اهل بدعت است، او اهل انحرافه، او مشکل داره. گفت آقا داییمه، یعنی من شما میگی داییمو ترک کنم؟ حضرت فرمود نه، برو با داییت مشهور شو، دیگه پیش ما نیا. ببین این موضع گیری صریح امام، شوخی بردار نیست. بدعت که در دین ایجاد شد، دین که منحرف شد، دیگه اسلام معنا نداره، دیگه دفاع از اسلام معنا، دیگه همه چیز از بین رفت، دیگه ما بر اون اسلام ناب، اسلامی که خدشه درش نباشه پافشاری میکنیم. اسلام که از بین رفت که دیگه از بین رفته، میشه مسیحیت امروز، میشه یهودیت که اصلا تحریف شده است. نه، ما پای اسلام ناب باید بایستیم. اگر دیدید کسی اهل بدعته تمام دیگه، بعد با یه وقتی رهبری همین اخیراً دیدار اخیری که با دانشجوها داشتن، روز دانشجو اگر اشتباه نکنم امسال پارسال، گفتن که یه عده‌ای هستن نا مدام دنبال ایجاد تفرقن، مدام ساز و مخالف میزن. حضرت فرمود، ایشون رهبری فرمود آقا اینا رو با اسم خطاب کنید، آبروشون رو ببرید. نمیشه که یه نفر بیا جامعه رو به هم بریزه، هر روز به اسم آزادی بیان، به اسم فلان، از جهت روانی یک جامعه به هم بریزه، بعد بگه آقا حالا طوری نیست که ما که با هم برادری، من که داداشم فلانیه، خواهرم فلان، هر کی میخوای باش. ببینید اون برخورد سخت است که اسلام، شما اگر بخونید روایاتی که اهل بیت در مورد یه عده از این منحرفین دارن، امام صادق پول میداد میگفت برید فلانی رو آتیش بزنید، برید ترورش کنید، بله دین رو داره از بین. یه بار بهش گفتیم، دو بار گفتیم، صد بار باش حرف زدیم، استدلال رو بردیم، جلسهش رو ریختیم به هم، جلوی شاگردان زایش کرد. نه این ولکن نیست، چیکار کنیم؟ بذاریم دین از بین بره؟ بعد سفت ایستا. این که امام خدا رحمتش کنه، یه بحث سلمان رشدی که پیش اومد، آقا فتوا صادر کرد بر هر مسلمانی واجب است که سلمان رشدی رو بکشه. اگر نمیتوانید خودتون بکشید، بر شما واجب است برید یه نفر که میتونه پول بش بدید، اجیرش کنید، برید بکشه. ما در مقابل قرآن کم نباید بیاریم. هر کسی مخالفت کرد، این مقابله با بدعتها حفظ دین است. ولی اگر علما در مقابل بدعتها سکوت کردند و همینطوری با مماشات و مسامحه رد کردن، آرام آرام دیگه حجمه به دین زیاد میشه، از بین بردن دین زیاد میشه. خدا انشاءالله به حق اهل بیت، به حق امیر المؤمنین توفیق توجه کامل و تام به اسلام رو به ما بده. معارف آل الله رو انشاءالله به خوبی یاد بگیریم و آرزوی ما اینه که انشاءالله یه دعایی داره امام سجاد، دعای مرزداران. انشاءالله ما مرزبانان و مرزداران دین باشیم. اگر ما علما، اگر ما طلاب، اگر مایی که به اسم اسلام یه آبروی پیدا کردیم، اگر کسی ما رو احترام میکنه به خاطر عمامه ایش که سرمونه، به خاطر اینکه فلانی طلبه است، هر ما احترامی که نداریم، ما انشاءالله مرزبان باشیم. مرزبانی یعنی سر مرز ایستادن. سر مرز ایستادن ببین سختی داره، شب نخوابی داره، احتمال ترور داره. این که میگن سر مرز دین وایسه، یعنی شاید یه جایی حجمه کنن، بد یه جایی بیان به قصد کشتنه. انشاءالله که همه ما جزء مرزبانان و مرزداران اسلام باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.